نن ورځ د خبرونو ورستۍ خبری مجله درته احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. شنونده عزیز سلام، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. به این مجله خبری خوش آمدید. دو مقام افغان که نخواستن نامه‌هایشان افشا شود گفتند که طالبان فریبا احمدی کاکر نماینده مردم ولایت قندهار در ولسی افغانستان را اختطاف کردند. پس از سرویس خبری این ساعت با جزئیات خواهید شنید. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
سرخط خبرها، مقامات در غزنی و قندهار گفتند که فریبا احمدی کاکر یک نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه اختطاف شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز هم در مقابل نامیبیا به پیروزی رسید و نیروهای هندی و پاکستانی یک بار دیگر در کشمیر با هم درگیر شدند. تفصیل خبرها، مقامات در غزنی و قندهار گفتند که فریبا احمدی کاکر یک نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه دیروز اختطاف شده است. این مقامات که نخواستند از آنها نام برده شود، به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که خانم احمدی با دو دختر و دو پسرش در ولایت غزنی ربوده شدند. آنها از قندهار راهی کابل بودند. در این حال عرفان الله عرفان، عضو هیئت رهبری ولسی جرگه، در گفتگو با رادیو آزادی این گزارش را تایید نکرد و گفت خانم احمدی با خانواده‌اش به ترکیه سفر کرده است. جزئیات این خبر را در همین مجله خبری تا لحظات بعد خواهید شنید. سه سرباز آیسف در شرق افغانستان کشته شدند. آیسف امروز با نشر اعلامیه مرگ این سربازان را تایید کرده، اما از افشای نام سربازان، محل و چگونگی رویداد خودداری کرده است. اما صفحه اینترنتی آی کژولتیز گزارش می‌دهد که این سربازان آمریکایی اند و در نتیجه برخورد مسلحانه در پکتیا کشته شدند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام رسمی گزارش داده که این سربازان آمریکایی در پکتیا جان دادند. از آغاز سال 2013 تا حال تعداد سربازان آیسف که در افغانستان کشته شدن به 114 تن می رسد. مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن 4 تن در نتیجه یک حادثه ترافیکی در این ولایت خبر می دهند. محمد لال احمدی، رئیس دفتر والی هلمند، بر رادیو آزادی گفت قربانیان این حادثه دو زن و دو مرد هستند. به گفته وی در این حادثه دو تن دیگر زخمی شده اند. گفته شده که این حادثه در اثر تصادم یک موتر نو 303 با یک موتر تویوتا کرولا رخ داده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز نامیبیا را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. بازی امروز آخرین مسابقه افغانستان و نامیبیا با سلسله مسابقات انترکانتیننتال کپ بود. افغانستان در یک بازی یک روزه و یک بازی 4 روزه قبلا هم نامیبیا را شکست داده بود. ادامه این خبرها، نیروهای هندی و پاکستانی یک بار دیگر در کشمیر با هم درگیر شدند. یک سرباز سرحدی هند پس از آن زخمی شد که سربازان پاکستانی در جنوب غرب جامو دست به تفنگ برده و تیراندازی کردند. مقامات هندی میگویند سربازان پاکستانی بدون آنکه مرزبانان هندی کدام عمل تحریک آمیز از خود نشان دهند تیراندازی کردند. در این حال مقامات پاکستانی نیروهای هندی را به تیراندازی متهم میکنند. این برخورد تازه ترین مورد از تنش‌های مسلحانه میان هند و پاکستان، دو همسایه مسلح با اسلحه اتمی است. نیروهای نظامی یمن میگویند اعضای مظنون گروه القاعده 5 سرباز را کشتند که از تأسیسات 1 میلیارد دلاری گاز در شهر بندری صنعا محافظت میکردند. مردان مسلح اوایل امروز به پسته امنیتی بیرون این تأسیسات نفوذ کردند و پس از کشتن یک محافظ، 5 سرباز خواب در یک کانتینر مواد را با رگبار گلوله بستند. حکومت یمن هفته گذشته گفت دستگاه گاز بلحف یکی از دو دستگاهی بود که القاعده قصد داشت بالای آنها حمله کند. این در حالی است که چند ساعت پیشتر از حمله مسلحانه بالای دستگاه گاز بلحف، دو شورشی القاعده در نتیجه حمله یک طیاره بیپیلوت آمریکایی در جنوب یمن کشته شدند. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی شماری از دفاتر دیپلماتیک خود را در شرق میانه از جمله یمن بستند. علت بسته شدن این دفاتر تهدیدهای تروریستی خوانده شد. اسرائیل میگوید برای یهودان در ساحل غربی و شرق بیت المقدس بیش از 1000 خانه جدید بنا میکند. این در حالی است که قرار است 3 روز بعد نماینده های فلسطین و اسرائیل دومین دور مذاکراتشان را به هدف پایان دادن به بحران دراز مدت برگزار کنند. مذاکرات مستقیم میان دو طرف در سال 2010 به خاطر مخالفت فلسطین با اعمار شهرک های یهودی نشین متوقف شد، اما پس از یک وقفه 3 ساله دو طرف ماه گذشته در واشنگتن دوباره با هم مذاکره کردند. فلسطین پافشاری کرده گفته است تا آنکه اعمار شهرک‌های یهودی نشین متوقف نشود در مذاکرات شرکت نخواهد کرد. و پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک امروز خواستار تفاهم بیشتر میان مسیحیان و مسلمان ها شد. او در سخنرانی به هزاران مخاطب خود در واتیکان مسلمانان را برادر خواند و به آنها عید فطر و پایان ماه مبارک رمضان را تبریک گفت. او همچنان از مسیحیان و مسلمان ها خواست احترام به همدیگر را به خصوص از طریق تعلیم نسل جوان بیشتر ترویج کنند. در روز نخست عید فطر نیز واتیکان پیام مشابه را نشر کرد. در سالهای گذشته این نوع پیام ها را شورای در داخل واتیکان می نوشت، اما این بار پاپ فرانسیس پیام تبریکی عید را به قلم خود نوشته است. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با احمد جعفر احمدی باشد.
تشکر از امید مرزبان برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجله خبری. دو مقام افغان میگویند که طالبان یک عضو ولسی جرگه افغانستان را اختطاف کردند. هیئت اداری ولسی جرگه چی میگوید؟
ما این رسمه تحقیم میکنیم و در جستجو هستیم، اگر احیار نمش واقع خدای نخواسته واقع شده باشیم شالا باز بعدن رسمان خواست ایران کردیم.
دولت افغانستان طرفدار گشایش دفتر سیاسی طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی است.
دولت افغانستان ترجیح میده تا یک دفتر سیاسی برای طالبان یا در دولت شاهی عربستان سعودی و یا هم در جمهوری ترکیه ایجاد شود.
و اداره سرمیاشت افغانستان گفت که سیلاب‌های اخیر منجر به جان دادن حدود 135 تن در افغانستان شده است. دو مقام افغان گفتند که طالبان یک عضو ولسی جرگه افغانستان را اختطاف کردند. این مقام ها که نخواستند نامهایشان افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفتند که فریبا احمدی کاکر دیروز اختطاف شد. گفته شده که این عضو ولسی جرگه افغانستان همراه با 4 فرزندش اختطاف شده است. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از کابل با ماست. آقای بشارت سلام، انکشاف های تازه در این مورد از چی قرار است؟
خب سلام بر شما. در ارتباط به این قضیه گزارش ها زد و نقیص است. منابع در حکومتی البته در ولایت قندهار و غزنی گفتند که فریبا احمدی کاکر عضو ولسی جرگه و یا نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه از سوی طالبا ربوده شده با 2 دختر و 2 پسرش البته روز گذشته. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگه که خانم کاکر در حال حاضر در ترکیه بسر میبره. امرای عرفان لا عرفان منشی دوم ولسی جرگه صحبت داشتیم و یک بخش از عرفهای خود آقای عرفان هم شنیم در رابطه.
معلوماتی که ما از اداره خود داریم دانشا و مقام هیئت اداری ولسی جرگه تا به حال کدام اطلاع رسمی که تایید بکنه اختطاف خواهرم و فریبا احمدی کاکل به ما مواصلت نکرده و معلومات شخصی که داریم همراه همکارا و دوستای خواهرم و فریبا احمدی کاکل و همچنان اداره موری و دانشای ولسی جرگه روز دوم عید همراه اطفال خود سفر کشور ترکیه رفتن و این معلومات ماست که تا به حال ما دریافت کردیم و در ارتباط به صفحه هیچ نوع اطلاعی نه از طرف نهادهای حکومتی و نه هم از طرف اهالی قندهار به ما رسیده.
اما مقامات محلی میگن که خانم کاکر روز گذشته هنگامی که از طرف قندهار به طرف کابل در حرکت بود از سوی طالبا را بوده شده و طالبا تا حال در این مورد تبصره نکردند. تلاش کردیم در این خصوص با وزارت داخلی افغانستان هم صحبت داشته باشیم، اما پس از تلاش های مکرر تا کنون موفق نشدیم. بله.
آیا تا حالا خانواده فریبا احمدی کاکر در این باره ابراز نظر کرده؟
خب در این ارتباط ما تلاش های خود داشتیم، اما طال موفق نشدیم که خانواده خانم کاکر پیدا کنیم و با اونا در ارتباط صحبت داشته باشیم.
تشکر از شما مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل، که در مورد گزارش ها در باره اختطاف فریبا احمدی کاکر، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، گزارش می داد. دو مقام افغان که نخواستن نامهایشان افشا شود گفتند که طالبان خانم کاکر را اختطاف کردند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان ترجیح می دهد که دفتر سیاسی طالبان در ترکیه و یا در عربستان سعودی ایجاد شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این دو کشور می توانند نقش مهم را در بخش تأمین صلح در افغانستان ایفا کنند. کارشناسان در این باره چه فکر می کنند؟ در این گزارش بشنوید که سید فتی محمد بها تهیه کرده است.
به دنبال مسدود شدن دفتر گروه طالبان در قطر، اکنون حکومت افغانستان تاکید دارد که دفتر برای این گروه در ترکیه یا عربستان سعودی تأسیس گردد. حدود دو ماه پیش دفتر طالبان در قطر گشایش یافت، اما به دلیل اعتراض شدید حکومت افغانستان نسبت به چگونگی ایجاد آن، طالبان این دفتر را به طور موقت بستند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که ترکیه و عربستان سعودی از دوست و همکاران بسیار نزدیک این کشورند. جانان موسازه نقش این دو کشور را در برقراری صلح در افغانستان نیز مهم می خواند.
دولت افغانستان ترجیح می تا یک دفتر سیاسی برای طالبان یا در دولت شاهی عربستان سعودی و یا هم در جمهوری ترکیه ایجاد شود. هر دو کشور دوستان بسیار نزدیک افغانستان هستند و مطمئن هستیم که می توانند هر دو کشور در ادامه بازسازی افغانستان، در تقویت هرچه بیشتر نظام دموکراتیک افغانستان و همچنان در تامین صلح و امنیت سرتاسری دیگه کشور نقش مومد و نقش حمایت کننده را بازی بکنند.
به تازگی برخی از رسانه‌های پاکستانی تبصره کردند که امکان انتقال دفتر طالبان از قطر به یکی دیگر از کشورهای اسلامی وجود دارد. گفته شده که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در سفرش به اسلام آباد روی این مسئله با مقام‌های پاکستانی بحث کرده است. در این حال مسئولان در شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با انتقال دفتر طالبان به کشور دیگر اسلامی این شورا کدام مشکل ندارد. اما شماره از آگاهان امور سیاسی افغان میگویند که خواست حکومت افغانستان مبنی بر انتقال دفتر طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی مورد قبول طالبان واقع نخواهد شد. وحید مژده، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی به دلایل این مسئله اشاره کرد.
توقع دولت افغانستان که در ترکیه باشه در عربستان سعودی حرفی است که فقط دولت افغانستان میتونه با خود بگوید، یعنی با طالبان چنین چیز قابل قبول هم نیست و دفتر قطر به خاطر مذاکره با حکومت افغانستان باز نشده بود و طالبان در هر جای دیگه هم که دفتر باشه با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند. با گفته طالبان ترکیه در افغانستان نیروی نظامی داره و دیگه که عربستان سعودی بعد از سال 2001 با طالبان دشمنی کرده.
طالبان تا حالا در رابطه به این خواست تازه مقام‌های افغان تبصره نکردند، اما در گذشته همواره مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد نمودند. آگاهان امور سیاسی نقش پاکستان را در روند تلاش‌های صلح افغانستان و گشایش دفتر برای آنان بسیار مهم می‌خوانند، اما وزارت خارجه افغانستان عدم همکاری صادقانه پاکستان را جدی‌ترین مشکل در برابر گفتگوهای صلح این کشور می‌داند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 6:44 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. اداره سرمیاشت افغانستان می گوید که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این کشور، حدود 135 تن جان دادند. ادارات مختلف کمک رسانی به مناطق سیلاب زده می گویند که روند انتقال کمک های عاجل به افراد متاثر شده از سیلاب ها جریان دارد. بیشتر در این مورد از فریبا واحدی بشنوید.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید بررسی آنان در خصوص کمک به سیلاب زده های اخیر در ولسوالی های شکردره و پغمان کابل ادامه دارد. مسئولان در این اداره می گویند پس از انجام بررسی ها به زودی در این ولسوالی ها مواد غذایی و غیر غذایی توزیع خواهند شد. دائم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون به دیگر مناطق سیلاب زده در کشور کمک های کافی صورت گرفته است.
روز زیجا هنوز سروی روان است، مکارم روان است و سروی روان است و شکردره و پغمان، اما به سرودی و در نوهار مواد غذایی و غیر غذایی کافی برشان رسیده و در هر ولایت مثلا در جارتوی وردگ، در غزنی، در خوست یا در فتر کمیته ولایتی ما بشان فعال است و اینا مواد غذایی و غیر غذایی برشان رسانده.
به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، در جریان سرازیر شدن سیلاب‌ها به روز شنبه هفته جاری در ولسوالی کابل و هفته‌های گذشته در چندین ولایت دیگر نزدیک به 100 تن جان باختند. مسئولان اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی می‌گویند که در تازه‌ترین مورد 22 تن در ولسوالی‌های شکردره و پغمان کابل غرق آب شدند. اما گفته می‌شود که در این سیلاب‌ها بیشتر خسارات و تلفات به باشندگان ولسوالی سروبی کابل وارد شده است. رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی می گوید به هر خانواده که اعضای فامیلشان را در این حوادث از دست دادند 50,000 افغانی، افرادی که منازلشان کاملا تخریب شده 15,000 و خانه‌ای که نیمه تخریب شدند 10,000 افغانی کمک صورت می گیرد. در این حال اداره سرمیاش در مورد تلفات ناشی از سیلاب‌های چند هفته اخیر در کشور رقم متفاوت ارائه کرده است. به گفته مسئولان این اداره به شمول تلفات سیلاب‌های روز شنبه ولسوالی‌های پغمان و شکردره کابل میزان تلفات در این سیلاب‌ها به حدود 135 تن می‌رسد. مسئولان در سرمیاش می‌گویند که آنان توانستند کمک‌های لازم را به سیلاب‌زده‌های سوربی کابل، ولایت ننگرهار، وردک، خوست و غزنی برسانند. ولید اکبر سروری رئیس نشرات سرمیاش در صحبت با رادیو زدی در مورد نحوه کمک‌هایشان گفت
کمک هایی که در اول حادثه صورت میگیره کمک های استراری است که حدود یک الی سه ماه را در بر میگیره که کمک ها برای عیاشه یک ماهشان کافی است، اما طبعا این پروگرام ها بعد از او ادامه داره و این به شکل نیست که دمیجا متوقف پیدا بکنم، بعد از او پروژه های دیگری هم از طرف تمام ادارات که دیجا راستا همکار هستن توضیح خواهد. مسئولیت ما مطابق پلان ملی حوادث همی کمک های استراری است. بعدا هم اگر ما ببینیم در صورتی که مشکل جدی وجود داشته باشه
ادارات کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در حال از ادامه کمک‌هایشان به مناطق سیلاب زده خبر می‌دهند که بیشتر آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک‌های به موقع شکایت کردند. آنان می‌گویند که منازلشان تخریب شده و برای ادامه حیاتشان غذای کافی در اختیار ندارند. برخی از این خانواده‌ها هشدار می‌دهند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود، ممکن یک تعداد دیگر مردم به خاطر نداشتن مواد خوراکه و سرپناه از بین بروند.
گزارش بود در مورد جان دادن حدود 135 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان. گزارش‌ها از ولایت غور می‌رسانند که سیلاب امروز در ولسوالی دولینه این ولایت نیز سرازیر شده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این سیلاب‌ها چندین خانه از بین رفته و مواشی تلف شده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
سفارت چین در افغانستان میگوید که کشته شدن شماری از اتباعی چین در کابل بالای سرمایه‌گذاری و کمک‌های چین در افغانستان تأثیر ندارد. بر اساس گزارش‌ها چندین تبعه چین به شمول دو زن به تازگی در کابل کشته شدند. تفصیل بیشتر در گزارشی از ستار فروغ از کابل.
پس از کشته و ناپدید شدن بعضی از اتباعی چین در کابل، سفارت آن کشور در افغانستان از ادامه مشارکت چین در سرمایه گذاری و امور بازسازی افغانستان اطمینان می دهد. پانک، کنسول سیاسی سفارت چین در کابل، به روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که همچو حوادث نمی تواند بر تعهدات چین در قبال افغانستان تأثیر بگذارد. خانم پانک در عین حال گفت که انتظار دارند افرادی که در حمله بالای اتباعی کشورش در کابل دخیلند از سوی ارگانهای امنیتی افغانستان ردیابی و بازداشت شوند.
به تاریخ 8 آگست 5 تبعی چین در یک آپارتمان در کابل مورد حمله قرار گرفتند. 3 تن آنها به شمول 2 زن کشته شدند و 2 تن دیگر آنها ناپدید گردیدند. یکی از افراد لادرک شده نجات داده شده و دیگرش هنوز هم ناپدید است. عوامل آن هنوز روشن نیست و نمیدانیم چی کسی این جنایت را مرتکب شده است. پالیسی ما در قبال افغانستان تغییر نخواهد کرد و مثل گذشته در بازسازی افغانستان سهم می گیریم.
این مسئول سفارت چین در کابل علاوه کرد که آنها با نهادهای امنیتی افغانستان به تماس شدند و این نهادها اطمینان دادند که در راستای به عدالت کشانیدن عاملین این رویداد تلاش میکنند. خانم پان گفت این افراد سرگرم کاروبار شخصی در کابل بودند و فکر نمیکند که کشته و لادرک شدن اتباعی چین با سرمایه گذاری آن کشور در افغانستان ربطی داشته باشد. در حالی که کنسول سیاسی سفارت چین میگوید یک تبعی چین هنوز هم ناپدید است، اما خبرگزاری سینهوای چین به نقل از مقامات گزارش داده که این فرد هم کشته شده است. با تلاش‌های زیاد تماس ما با مقام‌های امنیتی افغان به خصوص مسئولان پلیس کابل برقرار نشد تا با آنها در مورد این واقعه صحبت نماییم. اما یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفت این اتباعی چین در حوزه چهارم امنیتی پلیس شهر کابل هدف قرار گرفتند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان میگوید تحقیقات در خصوص این رویداد ادامه دارد. جانان موسازی سخنگوی این وزارت گفت حکومت افغانستان به مسئولیت و تامین امنیت اتباعی خارجی در این کشور متعهد است.
ما با سفارت چین در تماس هستیم، از واقعی که در کابل صورت گرفته آگاه هستیم طبعا، و در این مورد تحقیقات دولت افغانستان ادامه داره. دولت جمهوری اسلامی افغانستان و امنیت و مسئولیت تمام اتباع خارجی در افغانستان تعهد کامل داره.
چین یکی از سرمایه گذاران بزرگ در بخش معادن در این کشور به حساب می آید. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان اخیراً به رادیو آزادی گفت که 47 شرکت چینایی در بخش معادن و دیگر بخش ها در این کشور فعالیت دارند. حکومت افغانستان در سال 2008 میلادی قرارداد استخراج معدن مصر را که در ولایت لوگر موقعیت دارد به شرکت MCC چین واگذار کرد. بر بنیاد گزارش ها مسئولان این شرکت اخیراً از آنچه مشکلات امنیتی در برابر کار استخراج این معدن خواندند شکایت کردند و خواهان توجه به این مسئله شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آشوب در داخل یک کمپ پناهندگان در مرکز یونان چندین مأمور پلیس را زخمی ساخته است. در این کمپ صدها پناهنده افغان و پاکستانی تحت نظارت پلیس نگهداری می شوند. این که علت آشوب چه بوده است از مصطفی صدیقی بشنوید.
جستجوی پلیس برای گرفتاری پناهندگان فراری در شهر آتن مرکز یونان جریان دارد. مقامات گفتند عملیات جستجو بعد از آن آغاز شد که در جریان آشوب در داخل یک کمپ پناهندگان 10 مأمور پلیس زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه یک سخنگوی پلیس گفت که شماره از پناهندگان از داخل کمپ فرار کردند و پلیس تلاش دارد تا آنان را دریابد. ناوقت دیروز بود که آشوب در داخل مرکز اصلی بودوباش پناهندگان در کمپ امیگدالیزا در شمال شرق آتن رخ داد. به اساس گزارش در این مرکز حدود 1200 پناهنده افغان و پاکستانی تحت نظارت پلیس نگهداری می شوند. پناهندگان دوشکهایشان را با آتش کشیدند و بر ماموران پلیس که برای فرونشاندن آشوب حضور یافته بودند سنگ و اشیای دیگر را پرتاب می کردند. با گفته پلیس ناآرامی هنگامی رخ داد که به پناهندگان کمپ گفته شد که حداکثر مدت اقامت آنان در این محل از 12 ماه به 18 ماه تمدید خواهد شد. پلیس نتوانست تایید کند که در این حادثه چند پناهنده این کمپ زخمی شدند. امگدالیزا یکی از چندین مراکز نگهداری پناهندگان در یونان به شمار می رود که سال گذشته ایجاد شد و هدفش این است که به پروسه برگشتاندن هزاران پناهنده فاقد اسناد به کشورهای اصلیشان کمک کند. گروه های حقوق بشر پلیس را به بدرفتاری با پناهندگان در داخل کمپ ها متهم کرده و گفتند که پناهندگان از حق دسترسی به مراقبت های صحی هم محروم ساخته شدند. هفته گذشته یک گروه حقوق بشری چپگرا در یونان گفت که پناهندگان مسلمان که در این کمپ نگهداری می شوند در جریان ادای نماز توسط محافظان لتو کوب شدند. با اساس گزارش همین گروه حقوق بشر از مرگ یک پناهنده افغان هم خبر داده که در اثر بیماری شش درگذشت. این گروه گفته است که محافظان بیماری این افغان را برای چندین ماه نادیده گرفته بودند. پناهندگان از افغانستان، پاکستان، هند، از مناطق جنگ زده در شرق میانه و همچنین از کشورهای نادار افریقایی به یونان می روند به امید آنکه از آنجا به کشورهای اتحادیه اروپا راه پیدا کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا عاملان بمبگذاری‌های اخیر را در عراق دشمنان اسلام خوانده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است در این حملات کسانی هدف قرار گرفتند که از مراسم عید تجلیل می‌کردند. این که در این انفجارها در نقاط مختلف عراق چند نفر کشته و زخمی شدند. باز هم در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
واشنگتن عاملان بمبگذاری‌های مرگبار روز شنبه در عراق را محکوم کرده و آنان را دشمنان اسلام خوانده است. وزارت خارجه آمریکا موجی از بمبگذاری‌ها در قهوه‌خانه‌ها و بازارها را حملات بزدلانه خوانده و گفته است که این حملات خانواده‌هایی را هدف قرار دادند که در حال تجلیل از مراسم عید فطر بودند. مقام‌های عراقی می‌گویند در این حملات که در نقاط مختلف این کشور دیروز شنبه رخ دادند کم از کم 69 نفر کشته شدند. چند هفته پیشتر افراد وابسته به القاعده با حمله بر چندین زندان در نزدیک شهر بغداد صدها شورشی را آزاد ساختند. مقام‌های امنیتی عراقی می‌گویند که مرگبارترین حمله در یک بازار در حومه جنوب شرق شهر بغداد اندک قبل از غروب آفتاب رخ داد. حداقل 11 حمله دیگر قهوه‌خانه ها، بازارها و رستوران ها را عمدتاً در مناطق شیعه‌نشین در شهر بغداد هدف قرار دادند. این حملات با وصف تدابیر شدید امنیتی برای حفظ جان کسانی که از عید تجلیل می‌کردند رخ دادند. مقام‌های عراقی می‌گویند که در جریان ماه رمضان حدود 670 نفر کشته شدند و به این ترتیب از سال 2007 میلادی به این طرف که خشونت‌های فرقه‌ای در عراق به اوج خود رسیده بود، ماه رمضان امسال مرگبارترین ماه در این کشور شمرده شده است.
مصطفی صدیقی در مورد ادامه خشونت‌ها در عراق گزارش می‌داد.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حریفال می نویسد که در ناامنی ها در افغانستان برخی از مقام های بلندپایه دست دارند. محمود روشن از غزنی نوشته هر نوع فیصله در مورد صلح افغانستان باید در داخل این کشور صورت بگیرد. احمد شاه از میدان شهر می نویسد که می خواهیم برای ما پوهنتون ساخته شود. و زاهد از کابل می نویسد ما مکتب نداریم، لطفاً مشکل ما را به گوش مسئولان برسانید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. خبرها و گزارش هایی را که در این مجله خبری پخش شدند روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از همراهی تان تشکر. شنونده های عزیز، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا تا دقایق دیگر روی همین امواج آغاز خواهد شد. فردا 7 صبح برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 فراموش نکنید. من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک با شما خداحافظی کرده اوقات خوش برایتان می خواهیم.